باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. عزیزان، گردشگری و جهانگردی ابزار گفتگوی فرهنگی و ایجاد تفاهم است و وجوه گوناگونی دارد که یکی از آنها در روابط میان مهمانان و میزبانان جلوه‌گر می شود. فرهنگ و آداب و رسوم جامعه میزبان شاید مهمترین عامل در ایجاد این رابطه باشد و کشورهای دارای تاریخ کهن و فرهنگ غنی از بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردارند. نوروز با جنبه‌های گسترده و چشمگیرش توجه بیشتر مسافران خارجی را در طول تاریخ به خود جلب کرده است. آیین‌ها، مراسم و آداب و حتی برخی از هنرهای اقوام و ملت‌ها بخش مهمی از میراث معنوی و هویت آنان است که در صورت عدم تثبیت به بوته فراموشی سپرده می‌شود. در این میان برخی مراسم و جشن‌ها و آیین‌های ملی با تاریخ و گذشته ملت‌ها پیوستگی یافته و در اثر گذشت زمان دیگر ملت‌ها نیز آن را شناخته و حتی از آن تجلیل کرده اند. امروز شناخت جزئیات مربوط به انواع مراسم و آیین‌ها از طریق روش شناسی و بررسی‌های علمی دانش مردم شناسی و انسان شناسی دامنه وسیع‌تری یافته است، چنان که در برخی نقاط دنیا با بررسی ریشه های پیدایش و نحوه و زمان انجام هر یک از آنها مراسم جالب توجه را به یک پدیده فرهنگی روزآمد تبدیل کرده و مورد بهره برداری صنعت گردشگری قرار داده اند. کشور ایران دارای تاریخی طولانی و تمدنی چشمگیر و جغرافیای متنوع و جذابی است و از گذشته تا کنون پذیرای جهانگردان و توریست‌های زیادی از دیگر نقاط جهان بوده است. جستجو در کتاب‌ها و حتی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که برخی از این افراد به نگارش یادداشت و سفرنامه درباره ایران پرداخته و به نکات زیادی درباره فرهنگ و آداب و رسوم ایران اشاره کرده‌اند. بدیهی است که ایران به علت داشتن موقعیت استراتژیک همواره در کانون توجه دولت‌های استعمارگر بوده و آنان اغلب با اهداف استعماری ایران را زیر نظر داشته‌اند. به عنوان مثال در زمان قاجاریه و به ویژه دوران حکومت ناصرالدین شاه بسیاری از سفرای خارجی با اهداف سیاسی و اقتصادی در ایران مأموریت داشتند و انگلستان پیشتاز اعزام افراد مختلف تحت عناوین گوناگون بود. این مأموران انگلیسی ضمن انجام وظایف سیاسی محول شده دیگر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران را هم بررسی می‌کردند. متاسفانه باید گفت که این کار به خاطر کنجکاوی و علاقه به فرهنگ ایرانی نبود، بلکه برای کسب بهترین امتیازها از دولت ایران به شناخت کافی از اخلاق و آداب و صفات ایرانیان نیاز داشتند. به همین دلیل اغلب آنها پس از حضور در ایران در راستای انجام خدمات سیاسی مشاهدات و گزارش‌های خود را از ویژگی‌ها و آداب و اخلاق عوام و خواص مردم ایران برای دولت مطبوع خود مکتوب می‌کردند. دوستان گرامی، البته در این فرصت ما قصد نداریم از این زاویه به کتاب‌ها و اسناد تاریخی نگاه کنیم و تنها می‌خواهیم که از طریق این آثار و سفرنامه‌ها دریابیم که در طول چند سده اخیر برگزاری جشن نوروز چه تفاوت‌هایی کرده است، چرا که تقریبا در هیچ کدام از این آثار به ماهیت جشن نوروز و تاریخچه و اهمیت آن اشاره نشده و آنچه می‌خوانیم تنها شرح آداب و رسوم درباری و یا رویدادهایی در سطح شهر است. به همین دلیل میتوان این آثار را وقایع نگاری نامید و برای شناخت جشن نوروز به دنبال منابع اصیل و آثار پژوهشی رفت. هرودوت مورخ یونانی قرن پنجم پیش از میلاد است و کتاب تاریخی معروف نوشته اوست. هرودوت در این اثر ضمن شرح پادشاهی کوروش کبیر، کمبوجیه، داریوش و خشایارشا برخی از اخلاق و روحیات و همچنین آداب و رسوم ایرانیان را بیان کرده است. هرودوت در کتاب خود درباره نوروز نوشته است: در ایران به هنگام سال نو پادشاه هخامنشی در کاخ خود که درهای آن بسته بود پیش از سپیده بامداد بیدار می شد و در انتظار می نشست و هنگامی که خورشید نخستین پرتو آتشین خود را پخش می کرد کسی در پشت اتاق ویژه شاه بر در می کوبید و شاه می پرسید کیست؟ از پشت در پاسخ می شنید در بگشایید، من نماینده اهورامزدا هستم و سال نو را به همراه آوردم. در این هنگام در اتاق شاه باز می شد. مردی زیبا و جوان اندرون می آمد و به دنبال او مرد جوان دیگری بود که در جامهای نقره، غلات، حبوبات، گندم، جو، برنج و سکه های نو طلا را همراه می آورد و به پادشاه پیشکش می کرد. هرودوت این گونه ادامه می دهد: شاه از خوراکی ها که نشانه فراوانی و روزی گشایی یزدان بود میخورد و از پول ها که نشانه دارایی و کامیابی بود بر می داشت. سپس درهای کاخ به روی مردم باز میشد و مردم با شاه خود دیدار میکردند و با شاد باش به شاه سکه زر دریافت میکردند و گرفتاری ها، خواسته ها و گفتنی های خود را با او در میان میگذاشتند. این آیین تا 6 روز ادامه داشت و بعد از آن درهای کاخ دوباره بسته می شد. به باور هرودوت ایرانیان روز تولدشان را بزرگتر از نوروز دانسته و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند. این مورخ در این زمینه می نویسد از تمام روزهای سال یگانه روزی را که ایشان بیش از ایام دیگر جشن می گیرند روز تولدشان است و مرسوم است که در آن روز خانه ها را با اسباب بیشتر از معمول مفروش و مزین می کنند. ایرانیان ثروتمند گاو یا شتری قربانی می کنند و طبقات فقیر به جای آن حیوانات اهلی کوچکتر می پزند. اگرچه اطلاعاتی که هرودوت از نوروز ارائه می‌دهد اندک و مختصر است، اما همین مقدار اندک نیز در روشن شدن بخشی از تاریخچه و سابقه نوروز در ایران مؤثر و راهگشا است. دوستان گرامی، نوروز کوشش ایرانیان برای همزیستی آشتی جویانه با جوامع بشری است. نوروز با شرکت همه مردمان و با شادی و سرور دست جمعی و همگانی برگزار می شود و مفهومی به نام اقلیت در فرهنگ نوروزی جای ندارد. نوروز از ارکان هویت ایرانی است و رمز ماندگاری آن را باید در آیین‌های اندیشمندانش جستجو کرد. ایرانیان برای شادی ارزش بسیار قائل بودند و به همین جهت هر رویدادی را عاملی برای مفرح ساختن زندگی قرار می‌دادند. گارسیا ده سیلوا فیگورا، اهل اسپانیا که در زمان شاه عباس صفوی به ایران سفر کرده، به این وجه از جشن نوروز اشاره کرده و می‌نویسد: شب عید نوروز است و شاه همه اهالی اردو را آش و پلو مهمان کرده و به همه 10 شاهی عیدی داده است. شرکت کنندگان ظرفی از مس یا برنج یا روی در دست داشتند که آن را پر از آب می کردند و محتوی ظرف را با فشار به سوی دیگران می پاشیدند و گاهی ظرف پر از آب را به سوی یکدیگر می انداختند، چنان که سر بسیاری از آنها می شکست و برخی بر اثر این ضربات جا به جا کشته می شدند. دوستان گرامی، در این لحظه از ویژه برنامه نوروزی بهارانه گوش می‌دهیم به صحبت‌های حجت الاسلام کاظمیان پور درباره بهار و زیبایی‌های طبیعت در قرآن مجید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به محضر همه عزیزان شنونده، هر کجا که صحبت‌های ما رو می‌شنوید در این روزهای خوب خدا، به محضر شما خوبان عرض سلام و ادب و احترام دارم و بهترین ها رو برای شما آرزومندم. صحبت امروزمون رو با آیه شریفه 50 سوره روم در ایام بهار و در ایام طبیعت با هم شروع میکنیم که خداوند در این آیه شریفه اینطور میفرماید: فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. بهار وقتی میاد و آدم این زیبایی های خداوند رو میبینه و به تعبیر اون بزرگ، با دیدن بهار آدم بیاد رحمت و محبت خداوند میفته و احساس میکنه که چشمه های مهر خداوند همه جا و همواره سرازیره، یادآور بسیاری از معجزات الهی هست این فصل بهار. وقتی ما این طبیعت رو و این تحول رو میبینیم، خدا در این آیه شریفه میفرماید که این طبیعت شما رو باید بیاد قدرت خداوند بیاندازه. ولذا در این آیه شریفه 50 سوره روم خداوند هم میفرماید فنظر الی آثار رحمت الله، شما به رحمت خداوند نگاه بکنید که کیفه یحیی الارض بعد موتها، چگونه خدا زمین مرده رو دو مرتبه زنده کرده. و این زنده شدن طبیعت میفرماین نشانه ای از قدرت پروردگار عالمه. شما میبینید که وقتی بهار میشه، اون طبیعتی که در زمستان ما خشک و فرسوده و بیروح میدیدیم، چگونه دو مرتبه بهش روح میده و تراوتی که آدم احساس میکنه در فصل بهار. این نشون دهنده عظمت ذات اقدس الهیه. و حتی در بعضی از آیات شریفه قرآن میفرماید قیامت هم همین گونه است، یعنی بهار نمادی از قیامت هست. انسان وقتی بهار رو میبینه، شاید باور قیامت براش آسون باشه، که همونطور که خداوند تو فصل بهار دو مرتبه طبیعت مرده رو زنده میکنه، این خداوند میتواند انسان مرده رو دو مرتبه زنده بکنه. اما من نکته‌ای که در این قسمت میخوام به محضر شما خوبان عرض بکنم، بهار با همه زیبایی‌هاش و لطف و کرامت خداوند که هست، نشون دهنده اینه که ما دل‌های خودمون رو هم باید بهاری بکنیم، دل‌های خودمون رو هم باید خدایی بکنیم. و همونطور که طبیعت دو مرتبه نو شده و لباس نو پوشیده، ما هم در وجودمون و در درونمون باید این لباس رو در واقع داشته باشیم. درسته که معمولاً مرسوم همه جا در همه کشورها، مردم وقتی که نوروز میشه خصوصا فارسی زبانها لباس نو میپوشن و دو مرتبه بالاخره یه جلوه دیگری شهرها پیدا میکنه، اما مهم اینه که باورهامون، مهم اینه که دلهامون بهاری بشه و عشق و محبت تو وجودمون داشته باشیم. انشالله امیدواریم که همونطور که ما تو این ایام زیبای بهار لطف خداوند رو در همه جا میبینیم، این لطف و این محبت هم توی زندگیهای ما بیاد و توی معاشرتها و برخوردهای خودمون هم انشاءالله این مهربانی ها رو با تمام وجودمون احساس بکنیم. هر جا که هستید شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم و تو این روزها و تو این شبهای بسیار ارزشمند و خوب از خداوند براتون بهترین ها رو آرزومندم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار. بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شده اند، بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شده اند، سبزه ها می‌دمد از روح دل افزای بهار. ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است دامن صحرای بهار، دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار.
دوستان گرامی، فدت آفاناس یوویچ کاتوف یک بازرگان روس که در سال 1624 میلادی به ایران آمده نوشته است: مردم در نوروز تخم مرغ‌های قرمز را با دست می‌شکستند و با یکدیگر روبوسی می‌کردند و در اتاق‌ها و باغ‌های خود فرش پهن می‌کردند و روی آن اساس گران قیمت می‌گذاشتند. همه دکان‌ها را با رنگ سفیدکاری می‌کردند و با گل می‌آراستند. هنگام صبح در همه مغازه‌ها و خانه‌ها شمع و پیسوزها را روشن کرده و با گل می‌آراستند. در این روزها داد و ستد و کسب و کار تعطیل بود و فقط در میدان‌ها بازی و نمایش‌های مختلف ترتیب داده می‌شد. در محوطه کاخ جهت سرگرمی مهمانان چند نفر کشتی می‌گرفتند. بند بازان و دلقک‌ها و تردستان شیرینکاری می‌کردند و گاه جنگ گاوها و قوچ‌ها را به راه می‌انداختند. ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی، در اواخر قرن 17 میلادی به ایران سفر کرد و در کتاب سفرنامه‌اش درباره سنت‌های نوروزی نوشت: ایرانیان در پیوند با سنت‌های باستانی در شب نوروز تخم مرغ‌های رنگ شده به یکدیگر هدیه می‌دادند. ایرانیان بر این باور هستند که تخم مرغ مایه پیدایی و تکوین حیات و موجودات است. شاه حدود 500 تخم مرغ رنگی به زنانش هدیه داد. تخم مرغ‌ها درون بسته‌ای طلایی قرار داشت و 4 نقاشی مینیاتوری هم آن را تزیین می‌کرد. شاه در سر سفره میان زنان سلطنتی که غرق در جواهرات بودند نشست و گفتگوی صمیمانه‌ای بین افراد در جریان بود. سپس به دستور شاه نوازندگان و خوانندگان وارد شده حاضران را سرگرم کردند. در اتاقی دیگر منجم دربار تلاش می کرد لحظه دقیق آغاز سال را تخمین بزند. به محض آنکه خبر تحویل سال داد، ترقه ها و فشفشه ها به آسمان پرتاب شد و خدمتگزاران زنان دربار گریه شادی سر دادند. در همان زمان محافظان کاخ با شلیک تفنگ و توپ خبر را عمومی کردند و گروهی هم بر طبل‌ها کوبیدند و در سرنا دمیدند. شاردن در ادامه به برخی از شادی‌های مردمی اشاره کرده و می‌نویسد: ایرانیان وقتی سال تحویل شد به آب می‌نگرند، به این معنا که آب روشنایی است و اگر کسی هنگام تحویل سال به آب نگاه کند، در تمام سال حس خوشحالی خواهد داشت. چند آیه از قرآن خوانده شده و همگی لباس نوپوشان، آب و گلاب می‌نوشند. به بزرگترها، خیشان و دوستان تبریک گفته و شیرینی پخش می کنند. بزرگان به اعضای خانه، خیشان، خدمتکاران و دوستان هدیه می دهند و بین فقیران، درویشان و سیدهای بومی صدقه پخش می کنند. در خانه ها بهترین شام ها تدارک دیده شده و همگی آن موقع را با موسیقی دید و بازدید و تبادل هدایا با خوشی می گذرانند. بر اساس نوشته‌های این جهانگرد، ایرانیان در بهاران کوزه‌های پوشیده از سبزه درست می‌کنند که مشاهده آن چشم را نیرو و دل را نشاط می‌بخشد و با این کوزه‌ها خانه خود را می‌آرایند. برای این کار مقداری تخم شاهی را با قدری خاک مخلوط و خیس می کنند و به سراسر کوزه می مالند. سپس روی آن را با پارچه های کاملا خیس می پوشانند و کوزه را پر از آب می کنند. این کوزه کم کم سبز می شود و تا پایان مراسم نوروز یعنی روز 13 فروردین زینت بخش منزل ایرانیان است.
من مست بهار هستم، ایاهوی سرای جا پیشم نمی آیی، جا پیشم نمی آیی. من مست بهار
شادی‌هایت را بر صورت من بریز فروردین من و اضافه‌هایش را پست کن برای کسی که بهاری ندارد. شادا بهار که دست مرا گرفته نمی‌دانم به کجا می‌برد و شادا من که دست بهار را گرفته به خانه خود می‌برم. خب دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. دلتان شاد، عیدتان مبارک و خدا نگهدار.